در زندگیش به این فکر بکنه که همواره در محضر خداوند متعاله. و به نظرم اگر ما اینجوری باور بکنیم، یعنی همین آیات خیلی عرض بکنم کوتاه قرآن کریم رو باور بکنیم و این به جانمون بنشینه که خداوند متعال در هر لحظه ای شنواست، در هر لحظه ای بیناست، همواره ما رو میبیند، همواره نجوا و صدای ما رو میشنود و خداوند متعال عالم است بر اعمال ما، بر تفکرات ما، بر مکنونات قلبی ما. به نظرم همین آیات قرآن، همین آیه که همین خیلی کوتاه از نظر کلامی، ان الله سمیع علیم، اینکه خداوند متعال هم شنواست و هم دانا، هر کدوم اینها رو اگر تدبر بکنیم شاید برای مدت‌های طولانی ما رو متحول بکنه و برای مدت‌های طولانی مسیرمون رو اصلاح بکنه. همه ما دنبال اصلاح مسیر هستیم. اگر شب قدر میریم، قرآن به سر میگیریم، توبه میکنیم، انابه میکنیم به درگاه خداوند متعال، دعا میخونیم، قرآن میخونیم، هممون به دنبال اصلاح مسیرمون هستیم برای ادامه زندگی. میخوایم در مسیر درست حرکت بکنیم، میخوایم اگر ناراستی و اشتباهی قبلا داشتیم این اصلاح بشه. تدبر در قرآن کریم همین کیمیایی است که ما به دنبالش میگردیم. اگر به دنبال این هستیم که فلز وجودمون طلا بشه، این کیمیایی که سالهای سال دانشمندان به دنبالش بودن برای تبدیل فلزات به طلا، کیمیای روح ما تدبر در قرآنه. هر آیه ای از قرآن رو اگر درش تدبر بکنیم، فکر بکنیم، باور بکنیم، میتونه مسیرمون رو برای مدت‌های طولانی اصلاح بکنه. هرچه باورمون عمیق‌تر، اثرش ماندگارتر، و هرچه این اثر ماندگارتر، مسیر ما درست‌تر و راست‌تر. همین که در نمازها ما وظیفه داریم که سوره مبارکه حمد رو حتما بخونیم، حالا ممکنه بنا به شرایط بعضی وقتا بعد از سوره حمد سوره خونده نشه، یا نماز کوتاه باشه یا نماز مستحبی باشه، ولی سوره حمد رو خداوند متعال واجب کرده در هر نمازی و در هر شرایطی. همین که بگیم اهدنا الصراط المستقیم، خدایا ما به دنبال مسیر هدایت هستیم، به دنبال مسیر درست هستیم، همین دعا کردن و توجه به اینکه از خدا چی میخوایم خیلی کمکمون میکنه. و
یعنی جناب کسری، ما حتی اگر چند آیه مختصر از قرآن رو هم به نظر میرسه، من از مفاهیم کلام شما درک کردم که معنیش رو درست بدونیم، یعنی نه اینکه فقط ببینیم این عربی، این فارسی، این ترجمه است، نه، یعنی بدونیم که درک معنا بکنیم، به نظر میرسه خیلی بهتر از اینه که حتی کل قرآن رو خوانده باشیم اما نفهمیده باشیم که منظور این آیات چیه.
این جریان از صدر اسلام اتفاق افتاده و به وقوع پیوسته تا امروز. شما نگاه که میکنید میبینید خیلی از افراد با شنیدن یک آیه از قرآن کریم ایمان آوردن و متحول شدند. در صدر اسلام زمانی که پیامبر اکرم قرآن رو تلاوت میکردند، سران مشرکین بعضیاشون میومدن یواشکی در در تاریکی میایستادن و گوش میدادن به تلاوت قرآن پیامبر، اینقدر که این قرآن جاذبه داره و اینقدر که این قرآن کریم مطالبش بر جان انسان مینشینه. حالا ممکنه طرف در ظاهر اعتقادی نداشته باشه، ولی وقتی که قرآن بر زبان فطرت داره صحبت میکنه، هر انسانی و هر بشری که فطرت الهی داشته باشه این رو بشنوه، خب طبیعتاً به جانش مینشینه. اینها میمدن یواشکی گوش میدادن، یه شبی به هم برخوردن و همدیگر رو دیدن. خب خیلی بد بود، کسانی که پرچمدار مقابلهی با قرآن بودند، خودشون میمدن یواشکی قرآن رو گوش میدادن، با هم قرار گذاشتن که دیگه این کار رو نکنن، پیمان بستند. و جالب اینه که این اتفاق دوباره تکرار شد، یعنی دوباره ایام بعدی در یه شبی دوباره اینا به هم برخوردن و فهمیدن که باز هم این کشش و جذبه قرآن، جاذبه قرآن کریم اونها رو به نقض پیمانی که با هم داشتن وادار کرده. قاریان بزرگ ما هم خیلی وقتا پیش اومده که در کشورها و که افرادی که عرب زبان نبودن، مسلمان هم نبودن، با شنیدن آیاتی از قرآن کریم ایمان آوردن. اینا همه نشون دهنده این هستش که قرآن یک جذبه ذاتی و یک جاذبه ذاتی داره. و نکته دوم این که واقعا میشه با یک آیات معدودی از قرآن مسیر رو هدایت و اصلاح کرد. حتما نیازی نیستش که ما همه قرآن رو خیلی عرض بکنم که با سختی و مشقت دنبال بکنیم و دوره بکنیم. بعضی وقتا این جلسات تلاوت قرآن مخصوصا تو ماه مبارک رمضان که هست یا تلاوت دعا، شما نگاه میکنید میبینید بعضی از افراد خسته شدن دیگه، یعنی واقعا خسته شده، هی داره ورق میزنه ببینه این جزء کی داره تموم میشه. این نشون دهنده یعنی که این خوندن دیگه اون فایده ای رو که باید
نداره.
وقتی من نشستم دارم قرآن میخونم، خسته شدم، بی‌حوصله شدم، هی دارم ورق میزنم که تموم بکنم، انگار یه تکلیفی بوده که تموم بشه، این نشون دهنده اینه که نقض غرض شده،
دور شدم از منظور.
بله، اون هدایتی که توقع داشتیم رو ازش دور شد.
سپاسگزارم از شما جای کثیری، در خدمت شما هستیم. باز هم اینجا خانه دوست.
در این ماه که ما فرصت بیشتر و بهتری رو داریم که انس پیدا کنیم با قرآن کریم، شما چه میکنید؟ چقدر وقت میگذارید؟
من بیشتر صبح که موقع ماه رمضان صبح قرآنی من میخونم.
حالا بین آیات قرآن کریم که هر کدوم از اون یکی زیباتر و دلنشین‌تر هست، کدوم رو خیلی دوست دارین؟ چون تأثیر خاصش رو روی زندگیتون دیدین یا شاید بهتر و بیشتر تونستین لمسش کنین؟
بیشتر آیات الکرسی دیگه. سوار ماشین که میشم بیشتر میخونم، جلوی ماشینم گذاشتم میخونم. من چند ماه پیش یک ماه پیش مادرم پدرم مریض بودن، چرا زیاد میخوندم، تأثیرش رو دیدم.
لا حول ولا قوت الا بالله، انگار ملکه ذهنم شده و هر موقع که مثلا برای شروع کاری انگار بهم قدرت میده، همین برام کافیه، انگار برام یه نیروی متکیه، اتکاس.
من یتقل الله یجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ويتوكل على الله وهو حسبه ان الله بالغ امر قد جعل له لكل شيء قدرا.
سوره مبارکه طلاق.
بله، آیه 3 آیه آخر سوره طلاق.
چرا اینقدر اینو دوست دارین؟ تاثیرش رو زندگیتون دیدین؟
100%. چون که معنی این آیه رو اگه واقعا ما دقت کنیم، اگه واقعا تقوای الهی داشته و به خداوند تکیه کنید، خداوند هیچ وقت شما در زندگی تنها نمیذاره. و این بزرگترین چیزی بودی که من واقعا تو زندگی احساس کردم. تقوا بزرگترین چیزی که هر انسانی باید داشته باشه، هر مسلمونی داشته باشه. در همه مشکلات اگه ما تقوا داشته باشیم، خدا رو در نظر بگیم، بدونیم که خدایی هست که همیشه پشتمونه، ما رو تنها نمیذاره، حتی تو مشکلات مطمئنیم که ما رو به سر منزل مقصود میرسونه.
از شما خواستیم که شما برای ما بگید تأثیر کدام آیه قرآن رو در زندگیتون دیدید و تأثیر کردید به اون آیه. راه های ارتباطی برنامه رو گفتم، بازم میگم چشم 220-486-220-5009 و شماره پیامه که ما که 30900 هست. جامعه کثیری، من سالها در برنامه‌ای که صبحا در خدمت شنوندگان رادیو ایران هستم، آیه 90 سوره هود رو همیشه میخوندم، ان ربی رحیم ورود. و برای خود من این رو صادقانه عرض میکنم و خیلی از شنونده ها هم هنوز در پیامک هاشون اینها میگن چرا شما این سلام برنامه رو تغییر دادید، اصلا این سلام برنامه ما بود. من واقعا هر صبح که این آیه رو میخوندم، درسته که نشانه برنامه ما بود در اون زمان، اما خودم احساس میکردم که من یه خدایی رو دارم که حواسش به من هست، خیلی هم دوستم داره، پس نگران چی باید باشم. اینها جز آیاتیه که، یا همینطور که در این فاصله گزارش برای شما گفتم، ما در خونمون در منزل پدری خدا رحمتش کنه یه تابلوی بزرگی داشتیم که با خط نستعلیق خیلی خوش آیه 36 سوره زمر رو نوشته شده بود که علیس الله به کافن عبده. آیا خدا کفایت کننده یه بندش نیست؟ یعنی همینو که آدم میبینه بعد دلش قرصه.
دقیقا همینطور. خیلی اشاره به جایی فرمودید. بعضی از آیات قرآن یه جاهایی که انسان بهشون نیاز داره میان سراغ انسان. بعضی وقتا توی بحثایی که میشه، توی تفکراتی که انسان داره، ممکنه سوال‌ها و شبهه‌ها، نه فقط حالا ما وقتی میگیم سوال و شبهه، خدا حالا رحمت کنه مهندس فتیح‌پور رو شما هم ذکر خیر کردید، این بحث رو یه باری با هم داشتیم. انسان وقتی میگه شبه، اول ذهن همه میره به سمت جوانترها و کسایی که حالا سن کمتری دارن، ولی همه ما دوچار این تردیدها و شبه ها میشیم. یه وقتی یه استادی داشتیم، ایشون این آیه قرآن کریم رو خیلی با تحکم و محکم برای ما خوندن که اف الله شک کن فاطر السماوات والارض. یه باری من داشتم فکر میکردم، مطالعه میکردم بعضی از استدلال های کسانی که حالا منکر هستن یا سعی میکنن یه جوری استدلال بکنن که مثلا وجود خداوند متعال رو محدود بکنن یا منکر بشن، و خودم در فکر فرو رفته بودم، یعنی داشتم میاندیشیدم که حالا مثلا این استدلال ها، این مطالب چجوری میشه پاسخ داد، یا پاسخش واقعا چیه، نه برای اینکه به دیگران پاسخ بدم، برای اینکه به خودم پاسخی داده باشم. انگار که قرآن حاضر شد و اینکه عرض بکنم که به جا و به موقع آیه‌ای که مورد نظر بود، همین لحنی که اون بزرگوار این آیه رو خونده بود که اف الله شک کن، آیا در خدا شک میکنید، اون کسی که این آسمان ها و زمین رو آفریده، و انگار به یک باره تمام این شک و شبه ها و تفکرات و اینها رو از ذهن من زدود. یا اینکه آیه کریمه که سرکار عالی اشاره فرمودید که الیس الله بکافن عبده، خدا کفایت نمیکنه. آدم تو اوج مشکلات، تو اوج سختی ها، تو اوج ناامیدی ها، تو اون لحظاتی که احساس میکنه دیگه دستش از همه جا کوتاه شده، هیچ کسی کمک نمیکنه، خودش هیچ توانی نداره، خب ببینید این آیه کریمه وقتی در ذهن انسان نقش میبنده، در دل انسان نقش میبنده، انگار که انسان از اوج ناامیدی یه دفعه میاد در قله امیدواری قرار میگیره که یه خدایی هستش که کفایت میکنه، یه خدایی هستش که همه قدرتی داره، یه خدایی هستش که بر همه چیز حاضر و ناظره، و او میتونه اتفاقا کمک بکنه. اگر او کمک بکنه خوبه، دیگران هیچ کدومشون، هیچ کسی در عالم به اندازه او این توان کمک کردن به ما رو نداره، هیچ کسی به اندازه او بر ما مهربان نیست و دلسوز نیست. خب این آیات ببینید چقدر کمک میکنه برای اینکه انسان در زندگی، در اون لحظاتی که احساس میکنه یه کاری از دستش بر نمیاد، یه دفعه امیدوار میشه، یه دفعه گره ها گشوده میشه و مسیر باز میشه. در حقیقت
جناب کسری، ما چند پیامک داریم با این مضمون که حالا بعضی از عزیزان گفتن که در خوانش صحیح قرآن مشکل دارن و راحت نمیتونن بخونن. مثلا عزیزی شمارشون رو هم محفوظ ما نگه میداریم، گفتن من هر وقت میخوام قرآن رو بخونم اونقدر دچار این که درست غلط این مسئله میشم که اصلا فراموش میکنم، نمیتونم اصلا حال خوبی رو کسب بکنم. از شما کمک خواستن که باید چی کار بکنم که من هم قرآن رو بخونم هم درک بکنم؟ آیا من فقط میتونم معانی قرآن رو، تفسیر قرآن رو، یا معنی قرآن رو بخونم، ترجمه رو بهتر بگیم، ترجمه قرآن رو بخونم؟
بله، عرض بکنم که یه مقداری از این اشکال برمیگرده به سیستم آموزشی ما حقیقتش، به خاطر اینکه واقعا روخانی قرآن خیلی کار ساده ای، اصلا مسئله پیچیده ای نیستش، ولی خب ما یه وقتهای یه پروسه های آموزشی رو خیلی پیچیده و طولانی کردیم که در رأسش هم همین قرائت قرآن کریم هستش، که واقعا یه کار ساده ایه که شاید یه شخصی که خوندن و نوشتن فارسی بلد باشه در عرض یکی دو هفته راحت میتونه قرآن رو بخونه. ولی به این عزیز شنوندمون و عزیزان دیگه ای که ممکنه همچین مسئله ای رو داشته باشن عرض میکنم که ببینید الان که الحمدلله وسایل خیلی راحت در اختیار هستش.
بله،
یعنی شما با همین گوشه موبایل سادهی که الان اکثرا در اختیار داریم و یه اینترنت، راحت میتونید اون سوره، اون جز، اون حز، اون جایی از قرآن رو که میخواید تلاوت و قرائت بکنید، تلاوت و قرائت های متعدد و مختلف هستش، با اونها هم خوانی بکنه انسان که حالا دچار این وسواس ها نشه، که حالا این وسواس هم خیلی وقتا وسواس های نابجایی، حالا اتفاقی در عالم نمیفته آدم یه کلمه رو یه ذره پس و پیش بخونه، البته نه از روی عمد، ولی خب حالا در حالت عادی همه ما ممکنه فارسی هم که صحبت میکنیم به وقتایی عرض بکنم که کلماتی رو جا به جا و اشتباه بگیم، ولی کمک گرفتن از این قرائت هایی که هستش الان خیلی در دسترس و آسون هستش، و یواش یواش به نظرم اگر ما ارتباطمون با قرآن و تلاوت قرآن زیاد باشه، روان میتونیم قرآن رو قرائت بکنیم. خوندن خود لفظ قرآن یه نورانیت ویژه‌ای داره، این رو هم چون در آخر سوالشون مطرح
سوال هست در این زمینه هم.
ببینید خود لفظ قرآن یک ویژگی و یک نورانیت خاصی داره، این هم در روایات ما هست و هم در تجربه ثابت شده که این لفظی که نازل شده از سوی خداوند متعال، حالا به لسان عربی مبین به قول خود قرآن کریم، یه ویژگی و یک خاصیتی داره. قطعا وقتی ما میخونیم اگر متوجه نشیم باید مراجعه بکنیم به ترجمه، باید مراجعه کنیم به تفسیر، باید سوال بکنیم، اما این ما رو غنی از این که به خود قرآن و خود اون لفظ نازل شده قرآن مراجعه بکنیم، ما رو عرض بکنم غنی از اون نمیکنه و حتی الامکان با اون لفظ مأنوس باشیم.
یعنی اعجاز قرآن رو ما باید در بله. این خوانش پیدا بکنیم و اگر وقت بذاریم مثل خیلی کارهای دیگه که آموختیم این رو هم
خیلی میاموزیم. ساده و آسان هستش بله، و از ترجمه کمک بگیریم، اما مراجعه به ترجمه به معنای این نیستش که از لفظ قرآن خدای نکرده غافل بشیم.
امشب شب قرآنه، دیدیم به وقتهایی که یه بچه خطایی میکنه و میترسه، میره پشت بزرگترش قایم میشه یا یه پناهی میگیره، میره مثلا کنار مادر بزرگه، میره کنار پدر بزرگه که دعواش نکنن. حالا امشب من، شما چه جایی، چه پناهگاه و ملجایی رو بهتر از آیات قرآن داریم؟ لحظه ای که خدا رو قسم میدیم به آیات قرآن و قرآن به سر میگیریم و در پناه قرآن از خدا میخواییم که از ما بگذره، اون لحظه ای که با تمام وجودمون میگیم بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله، بکه یا الله. اومدم
دوباره، اومدم دوباره به نال با بزاری، در گشا بر یه بنده یه فرا خدایا، بنده ی پشیم و بی کسی تو هست، شرمنده تو به های خورا یکی یکی دای من، تو اگر ببخشی دوباره اسیر رحمتت شود، تو اگر بخشی خدایا خودت بگو کجا روم، تو در این شب حال من را ببین،
18:50 است با برنامه خانه دوست. اینجاست از رادیو ایران همراه شما هستیم در دومین شب قدر و از شما خواستیم که شما برای ما بگید چه تأثیر آیات قرآن در زندگی شما داشته. بهش فکر کنید.
ماه مبارک رمضان فرصت خیلی خوبیه که ما انس بیشتری با کلام خدا داشته باشیم. میخوام ببینم که شما بین آیاتی که از قرآن کریم میخونید تلاوت میکنید، بین سوره ها کدوم رو خیلی دوست دارید؟
آیت الکرسی رو.
یاسین.
یاسین کجا، چرا، چه تأثیری داشت؟
مشکلاتی که آدم به وجود میاد تو زندگیش، خب باعث میشه که به آیت قرآن پناه ببر.
الرحمن، واقعه، همه رو دوست داره.
سوره قدر رو.
سوره قدر رو
موقعی که خیلی دلم آشوبه میخونم واسه خودم، هی زمزمه میکنم،
تاثیر میذاره.
آره، آرومم میکنه.
بنده قرآن نخوندم ولی از همه عملا حمد بهتر از همه عملا. خب سواد ندارم
ولی حمد رو،
حمد
به خاطر اینکه توی نمازم هست خیلی تکرار میکنم.
بله.
ماه مبارک رمضان برای شما فرصتی شده که بیشتر بخواید به آیات قرآن کریم مانوس بشین؟
بله، ولی من چون وقت نداشتم میرم سر کارم میام زیاد نه، ولی خانومم خیلی میخونه، دخترم مثلا نه زیاد مثلا قرآن میخونه.
دختر خانم کوچولویی که پیش شما الان هستم، خوب هستین شما؟
بله.
اسم شما چیه؟
هلما.
هلما خانم، شما قرآن میخونی؟
بله.
کدوم سوره رو خیلی دوست داری؟ میشه یکیشو برای ما بخونی، اونی که خیلی دوست داری؟
بله. بسم الله الرحمن الرحیم. قال الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد.
ماشاءالله.
صدق الله العلی العظیم.
خب ما 2 دقیقه کمتر زمان داریم چون پایان برنامه. همراه هستیم با جناب حجت الاسلام و المسلمین امینه کثیری و از ایشون بسیار آموختیم در اینکه چطور میتونیم از آیات قرآن در زندگیمون مصداقی بهره‌مند بشیم. جملات پایانی و یه چند نکته کاربردی بگید که ما انشالله تو قرارای امشبی که با خدا میذاریم یکی از قرارامون هم این باشه که از قرآن درست استفاده بکنیم، اون کتاب نفیسی نباشه که فقط روی تاخچه است و در مناسبت‌های خاص ازش استفاده می‌کنیم.
من یه کاری رو خودم انجام دادم، این رو خواهش می‌کنم از عزیزان شنونده، اون کسانی که دوست دارن این کار رو انجام بدن. شب قدر شب مراجعه به قرآن هستش. توی اعمال شب‌های قدرم خوندن بعضی از سوره‌های قرآن وارد شده که توی کتاب مفاتیح هستش. من یه سالی این سوال برام مطرح شد که چرا این سوره ها، و یه شب قدریم رو تمام وقتم رو گذاشتم که این سوره ها رو بخونم و ببینم مشترکات این سوره ها چی بوده که خداوند متعال این سوره ها رو برای شب های قدر ثواب مضاعفی داده برای خوندنش. به نظرم خیلی نتیجه شیرین و مطلوبی داره. من نتیجه رو نمیگم، واگذار میکنم به عزیزانی که دوست دارن. در این سوره ها مشترکاتی هست،
سوره ها رو میفهمید،
مشترکات مراجعه بکنن. بله، به مفاتیح الجنان در اعمال مشترکه شب های قدر،
اعمال مشترکه،
اعمال مشترکه شب های قدر، بعضی از سوره ها خوندنشون در شب قدر وارد شده.
بله.
و مستحب.
بله.
این سوره ها با هم
یه سوره روم، سوره دخان، اینها
بله شما تقلب رسوندید.
من تقلب رسوندم که دوستان ما رو یاد بکنن.
بله،
لحظه خانشش.
متشکرم. رو ببینن.
بزرگوارید، خیلی التماس دعا داریم. خیلی خیلی از شما و شنوندگان ارجمند. ما فردا هم در خدمت شما شنوندگان بزرگوارمون هستیم. خدا نگهدار. التماس دعا اون لحظه‌ای که دلتون شکست.
ایران را بشنویم.
نشانی گام هایت، نشانی فکر هایت، نهان، نشانی عزمت، نشانی رسیدن همین حوالی است. نشانی
بزرگه و در بزرگی او همین بس که زاده ی خانه خداست و همراه برگزیده او در سخت‌ترین روزها. رفتنش بیش از هر کسی چشم یتیمانی رو گریان کرد که نشانی پدر رو در او می دیدن.
زندگی امیرالمومنین زندگی یک مسلمان کامل و یک انسان طراز عالی به شمار می رود. الگو امیرالمومنین است. دوره زندگی امیرالمومنین، کودکی و نوجوانی او در آغوش پیغمبر، تحت تربیت پیغمبر، یک نوجوان، یک کودک، اصلاً در دامان پیغمبر رشد پیدا کرده، با تربیت او تربیت شده. در دوران اول جوانی و نوجوانی مسئله بعثت و حوادث دشواری که با بعثت پیغمبر برای اون بزرگوار پیش آمد و امیرالمومنین دائم متصل به پیغمبر بود و همه این حوادث را امیرالمومنین تجربه کرد، از اول بعثت تا اون روزی که بعثت اعلام شد، رسالت اعلام شد، حمله ها شروع شد، سختی ها شروع شد. خود امیرالمومنین می‌فرماید لقد کنت اتبعه اتباع الفصيله اثر امه، مثل بره‌ای که دنبال مادرش حرکت می‌کنه، دائم متصل به رسول خدا بودم. یرفع لی فی کل یوم من اخلاقه علما و یأمرنی بالاقتداء به، هر روزی یک درسی، دانش جدیدی به من می آموخت، با عمل خود، از اخلاق خود، و از من می خواست که به او عمل کنم، تربیت می کرد، می ساخت این شخصیت والا و ملکوتی را. ولقد کان یجاور فی کل سنه بحراء، هر سال مدتی را در کوه حراء، در غار حراء می‌گذرانید. فاراه ولا یراه غیری، من می‌رفتم او را می‌دیدم، هیچ کس غیر از من به سراغ او نمی‌رفت و او را نمی‌دید. ولم یجمع بیت واحد یوم اذن فی الاسلام غیر رسول الله صلی الله علیه و آله، خدیجه و انا ثالثهما، تنها خانه‌ای که اهل اون خانه مسلمان بودن خانه ما بود، پیغمبر بود، خدیجه بود و من. ارا نور الوحی و رساله و اشم و ریح النبوه، نور پیغمبری را می دیدم، اثر دلپذیر نبوت رو استشمام می کردم. اینجور امیرالمومنین پرورش پیدا کرد.
ساعت 19